بله، امروز جمعه 25 آذر ماه در 92 روز قیام سراسری مردم ایران شاهد خیزش مردم بلوچستان با شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه و تنین شعارهای مرگ بر خامنه ای بودیم. قیام سراسری مردم ایران که از 24 شهریور ماه شروع شد همچنان تو شهرهای میهنمون استمرار داره و تا کنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 700 شهید و 30,000 دستگیری به ثبت رسیده. برای بررسی دستاوردهای قیام در 3 ماه گذشته همراه هستیم با دکتر علی صفوی در استودیو. دکتر صفوی، به شما خوش آمد میگم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا میخواستم بپردازیم به همین دستاوردهای قیام تا کنون، یعنی تو این 3 ماه گذشته. صحبت‌های رئیسی رو هم به شما بگم که ما دیروز در بیرجند داشتیم که میگفت همه چیز تموم شد و خلاصه ما از این وضعیت عبور کردیم. شما ارزیابیتون چیه؟
بله، اولا اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت شما با تشکر از فرصتی که به من دادید. همینطور سلام و درود فراوان دارم خدمت مردم قهرمان ایران، به خصوص هموطنان غیور زاهدان، و همینطور سلام و درود خدمت کانون‌های شورشی. و اما در مورد سوال شما، البته من صحبت‌های رئیسی رو اونطور که شنیدم، حالا هم شما پخش میکنید یا نه، ولی اون جملهش که یادم هست گفتش که ما خلاصه به فرهنگ البته وارونگویی آخوندا این فتنه ای رو که بود، این بلوا آشوبی رو که بود،
از این
اختشاش بله عبور کردیم با حضور گسترده مردم در صحنه. خب اولین سوالی که به ذهن متبادر میشه اینه که کدوم مردم در صحنه؟ چون اگر که واقعیات اون ویدیوهایی هست که همه جهانیان دیدن که همش بود مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، و امسال سال خون سید علی سرنگونه، ما هیچ حضوری از به اصطلاح مردم مورد نظر رئیسی ندیدیم. البته اگه منظورش بسیجی های وامودو درمونده هم که خب ما صحنه‌های زیادی دیدیم که به رغم این که تا دندون مسلح بودن و خب از حمایت سپاه و نیروی انتظامی و لباس شخصی و وزارت اطلاعات هم برخوردار بودن، تا اونجایی که تونستن جوانان غیور حقشون رو کف دستشون گذاشتن و حسابی گوشمالیشون دادن و صحنه‌هاش هم بود، صحنه‌هایی که التماس میکردن و خب جوانان هم دست بر نمی داشتن. بنابراین این حرفا یادآور حرفای پاسدار سلامیه، به قول معروف
بعد از شاه چراغ صحبت،
بله، داستان پاسدار سلامی مستعان که در شاه چراغ صحبت کرد و گفت این قضیه جمع شد. بعدش هم خامنه ای 2-3 بار تا حالا ادعای جمع شدن قیامو کرده، ولی خب واقعیت امروز زاهدان مشت محکمی بود بر دهن رئیسی و بقیه سردمداران این رژیم که فکر کردن که به رغم همه سرکوب و کشتاری که به راه انداختن این قیام خاموش شدنیه. ولی واقعیت این 3 ماه، وقتی شما میپرسید که دستاوردهای قیام چیه، اولا اینه که خب نشون داد که استمرار خواهد یافت به رغم هر افت و خیزی که خب طبیعی اینجور جنبش ها هست. دو، فکر میکنم برای همگان به خصوص دولت مردان، ناظران سیاسی مسائل ایران که همواره بر این نظر بودن که این رژیم حالا سر کار خواهد موند و در حقیقت پایه‌های خودش رو محکم کرده، یک چیز رو که تا به حال در حقیقت غیر قابل تصور بود اجتناب ناپذیر کردن، و اون چیه؟ این که این رژیم سرنگون میشه،
رفتنیه.
حالا دیر یا زود داره، ولی سخت و سوز نداره، و حتما شما هم مثل من تحلیل‌های خیلی زیادی رو خوندید، از جمله سرمقاله 2-3 روز پیش واشنگتن پست که گفته بود یک جامعه جوان آسی و خشمگین و یک رهبری پیر و به دور از واقعیات جامعه. حالا برای این گسستی که هست در واقع، وقتی ما میگیم شرایط انقلابیه، یعنی حکومت شوندگان نمیخوان حکومت کنندگان رو بپذیرن، این عین واقعیت امروز جامعه ما هست و فکر میکنم این بزرگترین دستاورد این سه ماه اخیر هست. البته دستاوردهای دیگه هم داشت، از جمله حضور گسترده اقشار مختلف جامعه ایران از دهه 60 ها گرفته تا دهه 70 ها، دهه 80 ها، دهه 90 ها، دانش آموزان حتی، و به خصوص قیام پرشور دانشجویان سراسر کشور ما. یک موضوع دیگر هم فکر میکنم جزء دستاورده این قیامت حساب شده که بسیار بسیار دستاورد مهمیه از بابت آینده میهن ما، و اون هم شعار همگیر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که به همه نشون داد که مردم ایران نه به دیکتاتوری منحوس پهلوی چشم دوختند و البته نه به رژیم فعلی، و در جستجوی یک آینده دموکراتیکی هستند که خب به قطع و یقین این محقق خواهد شد.
شما اشاره کردین به در واقع شعله های قیام که امروز شاهدش بودیم از خوزستان و بلوچستان. از بلوچستان گفتین که ما به اون جداگونه خواهیم پرداخت. تصاویری داریم از صحبت های برادر شهید، شهید قیام علی روزبهانی در بهشت صحرا. خیلی کوتاه این رو با هم بشنویم و باز ادامه خواهیم داد.
خواهش می‌کنم.
ما 80 میلیونیم. دالاس منی که با سنگ میره وای میسه، فر وایسونی که با سنگ وای میسه جلو تیر و تفنگ، پشتش به 80 میلیون مردمش کرده. ما از تیر و تفنگتون نمیترسیم. ما از هیچیتون نمیترسیم. فرق نداره چه تهران بکشین، چه کردستان، چه خوزستان، چه زاهدان.
بله، درود بر شهید قیام علی روزبهانی و خانواده دلاور اون، که البته صحبت‌های برادرش بود، صحبت‌های پدر و خواهرانش هم هست که انشاءالله در فرصت‌های آتی خواهیم شنید با بینندگانمون. دکتر صفوی، قیام تو پهنه بین‌المللی چه دستاوردها و چه پیشروی‌هایی تا نقطه کنونی داشته به طور کلی؟
خب فکر می‌کنم قبل از هر چیز چشم جامعه بین‌المللی رو به واقعیت امروز جامعه ایران باز کرد. اینکه جامعه ایران این جامعه انقلابیه و خواهان تغییره و دیگه دنبال اصلاحات و رفرم نیست. البته هیچ وقت نبود، ولی خب تحلیلگرا از اونجایی که منافعشون ایجاب میکرد میگفتن که مردم ایران دنبال انقلاب نیستن، دنبال اصلاحات هستند. فکر میکنم الان کمتر کسی، چه در میان دولت مردا، حتی کسانی که سالها سردمدار مماشات با این رژیم بودند و چه ناظران ایران، شکی دیگه نمونده که تا اونجایی که به مردم ایران مربوط میشه این رژیم در تمامیتش بایستی گور خودش رو گم کنه و بره. و خب این خیلی مهم هست. چرا؟ برای اینکه تأثیر داره روی سیاست‌های بین‌المللی و تنظیم رابطه کشورهای غربی با این رژیم. نکته دومی که میشه گفت استمرار این قیام اثبات کرد، اوج درندگی و وحشیگری و خونریزی این رژیم بود. یعنی دیدن، همه دیدن که در حالی که یک اعتراض به حقی داشتن مردم ایران بعد از قتل جنایتکارانه مهسا امینی به دست گشت ارشاد و اومدن بیرون و فراخوان دادن که ما آزادی می‌خواهیم، واکنش رژیم رو دیدند. دیدند که در به روی تظاهرات مسالمت جو شلیک کرد و خب تا همین الان 700 نفر رو به شهادت رسونده که 589 تاش رو هم تا اونجایی که آخرین آمار دست من هست مقاومت ایران شناسایی کرده و بیش از 30,000 نفر رو دستگیر کرده و اونطور که خود رژیم مدعی هست برای 400 نفر هم احکام حبس طولانی مدت داده و نزدیک به 30 نفر هم به اعدام محکوم شده و شمار بیشتری هم به محاربه که هنوز البته حکمشون قطعی نشده که چه خواهد بود، اعدام خواهد بود یا چیز دیگه. بنابراین خب جامعه بین‌المللی همه اینا رو دید. یعنی ماهیت واقعی این رژیم برای خیلی ها در سطح جامعه بین‌المللی روشن شد. کسایی که امید دوخته بودن به جناح مدره این رژیم الان دیدن که به اصطلاح مدره ها، میان روها خفخون گرفتن، هیچ کدومشون به صحنه نیامدن و طبیعیه که خب اینا با به اصطلاح جرح اصولگرا هم ریش و هم کاسه اند، فقط در تاکتیک چپاول و غارت و سرکوب مردم ایران با هم دیگه یه تفاوتایی دارن. بنابراین فکر میکنم که این هم برای خود کسانی که مسائل ایران رو دنبال میکنن در سطح بین‌المللی بسیار بسیار حائز اهمیت بود. و نکته آخرم این که در هر حال استمرار این قیام تداعی یک نوع سازماندهی و هماهنگی رو هم کرد. اینکه شعارها همه جا یکی بود، اینکه تاکتیکایی که استفاده میشه همه یکی بود، و خب این شجاعت و تحول و دلاوری جوانان ایران با دست خالی در مقابل پاسداران تا دندون مسلح، این هم یک پیام قوی به جامعه بین‌المللی فرستاد که سیاست که اینا دنبال کردن تو این 43 سال، سیاست چشم پوشیدن بر جنایات این رژیم، امتیاز دادن به این رژیم، این سیاست بایستی کنار گذاشته بشه و جامعه بین‌المللی بایستی در کنار مردم ایران قرار بگیره. نه به خاطر مردم ایران، به خاطر اینکه ارزشایی که خودش مبلغ اون هست و میلیون ها نفر از مردم اروپا و آمریکا به خاطرش جان باختن، همونا رو بهش احترام بگذاره و ارزش بگذاره. تام
حالا شما توضیح دادین از چرخش یا به نوعی حمایت هایی که از قیام مردم شد و محکومیت هایی که علیه رژیم و جنایاتی که انجام داد، به طور مثال دیشب 69مین قطعنامه نقض حقوق بشر هم داشتیم که تصویب شد علیه رژیم. اما می‌خواستم از نقاط قوت و ضعف های این موزگیری های بین المللی هم از شما بشنویم که اونها رو چطور می‌بینید.
خب نقاط قوت شما به یکی اشاره کردید، قطعنامه دیشب که تصویب شد توسط مجمع عمومی با 80 رأی مثبت. قبلش داشتیم اخراج رژیم رو از کمیسیون موقعیت زنان سازمان ملل مقام زن، که البته از اولم نبایستی عضو این کمیسیون میشد. همینطور دیدیم که تقریبا همه کشورهای غربی بیشکاف جنایات رژیم رو محکوم کردن، حمایت خودشون رو اعلام کردن از مردم ایران. یک سری اقداماتی شده، یک سری تحریم‌هایی به رژیم اعمال شده، سفرهای رژیم رو احضار کردند و کارهای از این قبیل. این در واقع میشه گفت نیمه پر لیوان است. اما تا اونجایی که به در واقع این رو هم بگم، این از این نظر مهمه که اگه یادتون باشه در قیام 88 در واقع همه سکوت بودن، حتی خود اوباما و وزیر خارجه وقتش هیلاری کلینتون که اخیراً مورد سوال قرار گرفتن از خودشون انتقاد کردن به خاطر بیعملیشون اون موقع. اما تا اونجایی که به نیمه خالی لیوان مربوط میشه، خب این اقدامات خیلی خوبه اما به هیچ وجه کافی نیست. همونطور که رئیس جمهور برگزیده مقاومت بعد از اعدام جنایتکاران مجید رضا رهنورد گفتند زمان حرف زدن تموم شده. این تحریمایی که میکنن که خب عمدتا هم یه مقدار تحریمای سمبولیک هست، چون مقامات رژیم که هیچ کدوم نه خارج میان، اگر هم با اسم مستعار میان، اگه پول و پله‌ای هم داشته باشن خارج کشور حتما پوشش کافی داره که کسی متوجه نشه. بنابراین زمان اون رسیدی که دست به اقدامات عملی جدی بزنن. از جمله یک، مثلا اروپایی‌ها سپاه پاسداران رو بگذارن توی لیست تروریستی. دو، تمام سفارتخونهای رژیم رو که لانه‌های جاسوسی هستند تعطیل کنن. سه، نماینده‌های این رژیم رو، سفرهای این رژیم رو از کشورهای اروپایی اخراج کنن. چهار، روابط دیپلماتیکشون رو با این رژیم تعلیق کنن. الان شنیدم یکی از کشورها خواسته بود که دولت انگلستان بود فکر میکنم که در یک جلسه که در مجلس ایان بود پارلمانترها از دولت انگلیس خواستن که روابطش رو با رژیم به سطح کاردار تقلیل بده. و چهار، تمامی امکاناتی رو که به مردم ایران امکان دسترسی به اینترنت و اطلاع رسانی آزاد رو میده فراهم کنه. و پنج و مهمترینش این هست که کشورهای غربی بایستی به طور صریح و آشکار و بدون هیچ گونه ابهام حق مردم ایران رو برای دفاع از خودشون به هر وسیله‌ای و برای سرنگونی این رژیم به رسمیت بشناسن. اینا خواسته هاییست که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برش تاکید کرده و کماکان بر اون پای خواهیم فشرد.
سوال بیننده رو دریافت کردیم دکتر صفی، اینم در پایان پاسخ بدیم. گفته که کشورهای غرب و به خصوص تیم بایدن چه نقش مسیری در قبال رژیم ایران دارند و جایگاه برجام الان در کجاست؟ آیا آمریکا حاضر هست بهای تغییر رژیم در منطقه رو بده و یک دولت دموکراتیک و مقاومت مردمی در حکومت باشه توی ایران؟ آیا به این نقطه رسیده که منطقه باید در صلح و ثبات باشه؟ نگرش غرب چگونه است به این سوال؟
خب اولا در مورد برجام که خب الان با توجه به قیام ایران روشنه که برجام تحت شعار قرار گرفته، ولی اگر از من میپرسید دولت بایدن برغم همه حرفایی که میزنه اگر فردا رژیم بیاد و شرایطی رو که دولت بایدن مشخص کرده توی برجام بپذیره، طبعا دولت بایدن موافقت خواهد کرد. توجه داشته باشید که درسته که خب دولت بایدن یا کشورهای غربی در محکومیت رژیم موضع‌گیری های زیادی میکنن، اما حاضر به پرداخت قیمتی که لازم هست نیستن. قیمت ایجاد یک حکومت دموکراتیک رو در کشور ما خود ما مردم ایران و مقاومت ایران و هواداران مقاومت و ایرانیان شریف و آزاده در که دور از میهن زندگی میکنن باید بپردازن. هیچ کس تجربه نشون داده آزادی رو در سینی طلایی به ما تقدیم نخواهد کرد. این خود ما هستیم که باید قیمتشو بپردازیم. البته این رو عرض کنم که به میزانی که این قیام استمرار پیدا میکنه و خواهد کرد، خب دولت غربی هم مجبورن دو بار فکر کنن. من یادم هم زمان شاه در پاییز سال 1956 یک جلسه بود، جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، که تا اون زمان دولت آمریکا کماکان از شاه حمایت میکرد، که جلسه محرمانه‌ای بود که وقتی تموم شد رئیس وقت اون کمیته سناتور فرانک چرچ اومد بیرون و خطاب به خبرنگاران که جمع شده بودن ببینن نظر این کمیته چیه، گفتش که به نظر ما شاه داره روی پوست موز یا به زبان خودمون پوست خربوزه راه میره، یعنی اینکه پایه‌ها حکومتش شله و تضعیفه و در حال ریزش هست. قطعاً که این استمرار این قیام، من شک ندارم، دولت مردان آمریکا رو هم به این نقطه خواهد رسوند که چاره‌ای نداشته باشند برای اینکه آینده‌ای در ایران آزاد دموکراتیک داشته باشند، بیان و در سمت درست تاریخ، یعنی در کنار مردم ایران قرار بگیرن.
دکتر صفوی، بینندگانمون از این فرصت استفاده کردن، تعداد دیگه سوال هم برامون گذاشتن، خواهشن به اینا هم کوتاه پاسخ بدیم. بیننده گفته که توی این قیام سه ماهه ما هیچ شعار انحرافی نشنیدیم و رژیم نتونست شعار انحرافی سرزبونهای مردم بندازه. حتی زن زندگی آزادی هم دیگه شنیده نمیشه. این هماهنگی و یک دستی در شعارها علامت چیه؟
خب من عرض کردم توی پاسخم به سوالات قبلی شما که به هر حال به میزانی که قیام استمرار پیدا کرده، طبعا یک سازماندهی کاملا روشن و مشخص درش مشهود هست و خب به میزانی که این قیام سازماندهی شده، شعارهایی هم که داده میشه با حساب کتاب هست، چون به واقع مردم ایران یک خواسته بیشتر ندارن: سرنگونی این رژیم و یک حکومت جمهوری که نمایندهشون باشه. طبیعیه که در پرتو یک چنین شعار تحقق این چنین شعارها هستش که همه خواسته های دیگه شون هم برآورده میشه، کما اینکه وقتی صحبت از پوشش زن میکنیم، زنان میکنیم یا حقوق زنان میکنیم، ما امروز شعارها رو دیدیم دیگه، میگن با حجاب و بی حجاب، حتی در بلوچستان
هیچ به سوی
انقلاب. یعنی زنانی که دیدین دیگه تمام کاملا با چادر سیاه توی زاهدان چادر پوشیدن و میرن تو خیابون، و یا حقوق حق کارگران یا دانش آموزان یا دانشجویان، همه اقشار ملت ایران تنها و تنها در گروه سرنگونی رژیم هست. و فکر میکنم مردم ایران بعد از 44 سال به این آگاهی و اشراف رسیدند که اجازه ندن شورای انحرافی پا بگیره، ضمن اینکه به یمن حضور یک مقاومت گسترده و سراسری که خب از ابتدا خط و خطوط کلی رو ترسیم کرده. ما میبینیم که نکته که این هموطن ما اعلام کردن، سوال کردن راجبش، واقع شده که هیچ کس، نه خود رژیم و چه یک سری جماعتی که در خارج کشور شعار انحرافی علم میکنن تونستن قیام رو و شعارهاشو از مسیر اصلی
نتونستن خارج کنن،
منحرف کنن.
سوال دیگه هم داریم خیلی کوتاه، اینم گفته که چرا با وجود اینکه خیلی از کشورها جنایت رژیم رو تو این سه ماه محکوم کردن و قبول دارن که بیگناهان دارن اعدام میشن، ولی سفارتخانه های رژیم رو کسی نمیبنده، اینا از چی میترسن و نگران هستن؟
فکر نمی کنم موضوع ترس و نگرانی باشه. به هر حال ببینید کشورهای غربی منافع دارن و تا نقطه ای که دیگه روشن نباشه که این رژیم نفسهای آخرش رو میکشه این انتظار رو ازشون نباید داشت، کما این که در زمان شاه هم اگر ما اون رو به عنوان یک تجربه تاریخی در نظر بگیریم، حتی بعد از سرنگونی شاه، یعنی در زمانی که شاه دیگه ایران رو ترک کرد، اینا سفارتاشون رو نبستن. البته خواسته مقاومت ایران همونطور که عرض کردم خدمت شما این هستش که کشورهای غربی از هم اکنون مناسبات خودشون رو با این رژیم قطع کنن و به رسمیت نشناسن نمایندگی های دیپلماتیک این رژیم رو. چرا؟ برای اینکه این نمایندگی های دیپلماتیک مراکز تروریسم و جاسوسی هستن، کمان که وزیر اطلاعات همین دو روز پیش گفته بود که هر کس که با ما مخالف باشه و دستی در به زعم اون آشوب و اختشاش داشته باشه، حتی اگر در خارج کشور هم باشه، مجازات خواهد شد. معنیش اینه که تروریسم، و ما شاهد بودیم دیگه فعالیت تروریستی مزدوران رژیم رو در خارج کشور طی ماهای اخیر.
سپاسگزارم از حضورتون تو این گفتگو دکتر صفوی. بازم سوال داشتیم از طرف بیننده اون، ولی من از اونا پوزش میطلبم و با تشکر از شما بعدی حتما سوالهای اونها رو تو فرصتهای دیگه پاسخ میدیم. ممنون از شرکتتون.
خواهش میکنم. با تشکر از شما.
خواهش میکنم.